أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بالروايات نطف الإبت كمشهور گفتند نطف ابت واحد اطعام ثلاثه مساکین کفارش هست، نطف الابتین ذبح شات کفارش هست، که مرحوم آقای خویی ایراد فرمودن به این مسلک مشهور و فرمودن مقتضای صناعت اینه که بگیم نطف الابتین کفاره شات داره تعیینن، نطف الابت الواحد مخیر است، مکلف بین ذبح شات او اطعام ثلاثه مساکین. یک وجهی برای کلام مشهور هست که آقای خویی ذکر نکرده، و اون وجه اینه، بگیم انقلاب نسبت رخ میده بین این روایات. ما سه روایت داریم. صحیحه زراره میگه من نتف ابته متعمدن فعلیه دم و شات. دوم صحیحه حریز بنابر نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، من نتف ابتیه فعلیه دم و شات. سومین خطاب روایت عبدالله ابن جبله هست، من نتف ابته فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین. گفته میشه که صحیحه حریز اخص مطلق هست از روایت عبدالله ابن جبله، چون میگه من نتف ابتیه فعلیه دم و شات، اما روایت عبدالله ابن جبله میگه من نتف ابتهو، مطلق است چه ابت واحد چه ابتین، فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین. نیازی نیست من نتف ابتی فعلیه دم و شات مفهوم داشته باشد، نه خیر، نیاز به مفهوم نیست. منطوق این صحیحه حریز اخص مطلق است از روایت عبدالله ابن جبله. مقتضای قانون حمل مطلق بر مغیر اینه بگیم روایت عبدالله ابن جبله حمل میشه بر کسی که ابت واحدش را نطف بکنه، فقط یک طرفش را زیر بغلش را نطف بکنه. من نطف ابتی صحیح عریض میگه فعلی دم و شات. پس روایت عبدالله ابن جبله که میگه من نطف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین، هم میشه بر من نتف ابته من نتف ابتن واحدن. ابت در حقیقت میشه به معنای مفرد در مقابل تثنیه. حالا اگر شما بگید این تقیید به فرد نادر است، چون من نتف ابتهو در روایت عبدالله ابن جبله، خب فرد غالب این است که مردم ابتین رو با هم نطف میکنند، حلق میکنند. بخواید شما بگید من نتف ابتهو و مرادتون نطف ابت واحد باشد، این تقیید به فرد نادر میشود. دو تا جواب ممکنه کسی بده. یکی این که بگه نه، کشف میکنیم که ابتهو اسم مفرد بوده نه اسم جنس، این وقتی امام میفرمود کسی که ابتش را نطف بکند ملحوظ در نظر مبارک امام از ابتهو اسم مفرد بوده، نه اسم جنسی که هم شامل مفرد است هم تثنیه. این کشف میکنیم با صحیحه حریز که من نتف ابتهو مراد اسم مفرد بوده، این که گفته میشه که مستعجن نیست، خب مراد امام رو کشف کرد. اگر هم مراد از نتف ابتهو اسم جنس باشه مثل ان الانسان لفی خسر، منتها صحیح عریض میگه مراد جدی از من نتف ابتهو نطف و ابتن واحد است، نه نطف الابتین، که مراد جدی رو کشف بکنیم که شامل تثنیه نمی شود، ولو مدلول استعمالی اسم جنس است که اطلاقش هم مفرد را می گیرد هم تثنیه. خب آقای زنجانی مبناشون اینه که از مبنایشون استفاده بکنه کسی که اونی که مستهجنه تخصیص عام است به فرد نادر، تقیید مطلق به فرد نادر که مستعجل نیست. الان شما میرید مسئله میگید مردم تقلید بکنید از مجتهد، چند روز هم اینجوری تبلیغ میکنید، بعد از مدتی که یواش یواش مردم رو آوردید تو راه، میگید باید مجتهدی که از او تقلید میکنید اعلم باشد. خب این که شد تقلید به فرد نادر بل الاندر، مستعجن نه، مستعجن نیست. اونی که مستعجن تخصیص عام است، نه تنها به فرد نادر تخصیصش مستعجن است، ایشون فرمودن به فرد غیر غالب، یعنی متصاب طرفه 50-50، اونم مستعجنه. بگی همه علماء قم رو اکرام کن، بعد بیایی بگی الا شیوخ منهم. خب علماء قم 50% شیخ هم 50% سیدن. خب اکرم کل علماء قم، بعد مخصص منفصل بیاد 50% این علماء رو اخراج کنه، ایشون میگه اینم مستهجنه، چون عام گفتن بدون اینکه مخصص آن را بگویید، این اگر صحیح باشه از باب این که نادر و کلمعدوم، نادر رو نگفتی چون نادر و کلمعدوم. اگر نادر نباشه 50-50 باشه اون فردی که میخوای تخصیص بزنید با مخصص منفصل، اونم مستهجنه. خب ولی در مطلق نه، حمل مطلق بر فرد نادر مستعجنه. خب اینجوری از این اشکال جواب بدید. خب صحیحه حریز بنابر نقل شیخ شد من نتف ابتهو فعلی دمشاد تخصیص زد روایت عبدالله ابن جبله رو که میگه من نتف ابتهو فعلی اطعام و ثلاثه مساکین، من نتف ابتهو فعلی ثلاثه مساکین نسبتش بعد از این تقیید با صحیحه زراره که میگه من نتف ابتهو متعمدن فعلیه دمشات میشه عموم و خصوص مطلق. چرا؟ برای اینکه من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین هم شد بر من نتف ابتن واحدن. صحیحه زراره رو تقیید میزنیم، میگیم صحیحه زراره که من نتف ابتهو فعلیه دمشات، پس معلوم میشه مراد از او نطف الابتین است. مراد از روایت عبدالله ابن جبل به قرینه سیاری شد نطف ابتن واحد، شد دقیقا همون حرف مشهور. خب ما نمیدونیم مشهور انقلاب نسبت رو قبول دارند یا ندارند، ما که قبول نداریم، جمع عرفی نمیدونیم انقلاب نسبت رو، ولی حالا اگر قبول هم داشتیم، واقعا همون اشکال حمله بر فرد نادر هنوز در ذهن ما هست. اصلا عرفی نیست که آدم بیاد بگه من نتف ابتهو که مورد غالبش نتف الابتین معن است، ولی بگه مراد من نتف ابت واحد بود. خب اگه مرادتون نتف ابت واحد بود با اینکه متعارف و غالب نتف الابتین است، خوب بود میفرمودید من نتف ابتن واحده. چه بگید مرادم اسم مفرد بود، چه بگید اسم جنس بود، ولی مراد جدیم نطف و ابتن واحد بود، هر دو مستحجنه. اینی که آقای زنجانی فرمودن حمل مطلق بر فرد نادر مستحجن نیست، جایی که موضوع قرار بگیره مطلق برای یک حکم شمولی، موضوع قرار بگیره برای حکم شمولی واقعا مستحجنه. بگیم محرم المحرم لا یفعل کذا، بعد بگیم مرادمون از محرم امیر الحاج است، یا مرادمون از محرم محرمی است که فرض بفرمایید که محرم سیاه پوست است، که خب نادر است نسبت به مکلفین در محیط شهر. این مستحجنه دیگه. اینی که ایشون میفرمان که قلد المجتهد، اون برای که متعلق حکم بدلی است، اون اب نداره، میگه در مقام بیان نبودم، اصل تقلید مجتهد رو میخواستم بگم، در بیان شرایط نبودم، حرفی نیست. فرق است بین این که مطلق رو بیایید متعلق یک حکم صرف الوجودی قرار بدید، میگید ما در مقام بیان نبودیم، مثل مردی که به زنش میگه قضا بپز امروز، بعد زنگ میزنه میگه که شلومرغ بپز، اب نداره. متعلق یک امر صرف الوجودی است که انواع و اقسام قضا رو که نمیگه بپز، یک طبیعی یک صرف الوجود تعام رو بپس، بعد میگه شرطش این است که فلان غذا باشد، این که محضوری ندارد. اما موضوع یک حکم شمولی قرار بگیره مطلق، الانسان ان الانسان لفی خسر، بعد بگیم مراد یک انسان‌هایی هستند که نادر الوجود هستند. عرفیه؟ عرفی نیست. محرم نباید، مثلا میگه محرم میتواند تذلیل کند، بعد بگیم مرادمون اون محرم‌هایی است که مریضند، تذلیل برای اونها ضروری است. این فرد نادره دیگه. حمل مطلقی که موضوع باشه برای حکم شمولی، این هم بشه بر فرد نادر، این طریقه محاوره نیست که. نه حالا این سه تا روایت مستقله که احتمال میدیم که اینا کنار هم بودن، احتمالا عرفی نیست. پس اشکال این مطلب اینه که غیر از کبرای انقلاب نسبت که ما قبول نداریم، مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر است و این مستحجن عرفن، طریقه محاوره نیست. و عجیبه که آدم بیاد یک عبارت رو من نتف ابتهو فعلیه دم و شاتن تو سیه زراره بگه این مراد نتف الابتین است، اینجور باید بگه دیگه. در روایت عبدالله ابن جبل من نتف ابتهو فعلیه تعام و سلاست مساکین بگه مراد نتف ابت واحد است، از باب اراده اسم مفرد در مقابل تثنیه. ولی در سعیه زراره من نتفه ابتهو ولی در مشاتم بگه نه، اینجا مراد اسم مفرد نیست، مراد اسم جنس است و اسم مفرد رو هم تازه در مراد جدی در نظر نگرفتیم و فقط مراد جدیمون نطف الابتین است. بعد بگیم این جمع عرفی است، انصافا این جمع عرفی نیست. نه، این که شما بگید من نطف ابتهو، این عنوان در روایت عبدالله ابن جبله ازش اراده شده مفرد در مقابل تثنیه، ولی همین عنوان در صحیح زراره ازش اراده شده اسم جنس که شامل تثنیه هم می شود، تازه مراد جدی شما هم خصوص تثنیه است من نطف ابتهو. این اصلا عرفی نیست. بقیه جاها فقط مراد جدیتون. اکرم العالم میگید مراد جدی عالم عادل است، لا تکرم العالم میگید مراد جدی عالم فاسق است. خب اینجا اگر بیاید بگید نه، من نطف ابتهو در روایت عبدالله بن جبله مراد از ابتهو اسم مفرد است در مقابل تثنیه، سعی زراره که میگه من نطف ابتهو مراد اسم جنس است که شامل تثنیه میشود و بعدن هم خواهیم گفت که مراد جدی ما خصوص تثنیه است، اصلا این طریقه محاوره نیست، حتی اگر ما انقلاب نسبت رو قبول داشته باشیم. پس این بیان درست نیست. والمهم انه مقتضای صناعت اینه که ما روایت عبدالله ابن جبل رو قبول نداریم سندن، چون نه تفسیر قمی رو قبول داریم به عنوان توثیق عام، نه رجال کامل و زیارات رو، و اصلا تفسیر قمی این مجموعه ایست که به اسم تفسیر قمی مطرحه، و الا به حسب اونچه که بزرگانی که تحقیق کردن مظنون این است که این نوشته علی ابن حاتم قزوینی است که او این کتاب رو جمع کرده، بخشیش تفسیر قمی است و بخشیش غیر تفسیر قمی، و در خود این کتاب هست رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، میگه برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. معلومه که گاهی از تفسیر علی ابن ابراهیم میزنه بیرون، مطالبی رو از جای دیگر نقل میکنن. خود اون دیباجش هم که میگه که ما اخباری رو نقل میکنیم که از ثقات به دست ما رسیده، مثلا معلوم نیست که کلام علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید کلام شخص دیگری است، کلام شاگرد علی ابن ابراهیم ابوالفضل العباس، هیچ مشخص نیست. و لذا این کتاب رو ما به عنوان اینکه توثیق عام نسبت به رجالش مطرح باشه قبول نداریم، و لذا این روایت عبدالله ابن جبله به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال که در سند هست ضعیفه. سعی حریزم که نقل شیخ طوسی ثابت نبود که من نطف ابتهو، چون صدوق نقل کرد من نطف ابتهو، فقط میمونه سعی زرار من نطف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاتن، و این اطلاق داره چه نطف الابتن چه نطف ابتواهد، چون درست نطف ابتواهد غالب نیست نادر است، اما اطلاق فرد نادر را هم میگیره. و رضا مقتضای صناعت اینه که نطف ابت واحد هم کفاره شاد داره فضلن انل ابتین. یک توجیه دیگری که مطرح شده راجع به این روایات، اونم عرض کنیم بحث رو تمام کنیم. گفته شده که صحیح زراره داره من نطف ابتهو متعمدن فعلیه دم و شاد، اما در روایت عبدالله ابن جبله داره من نطف ابتهو فعلی اطعام ثلاثه مساکین. خب حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه بگیم روایت عبدالله ابن جبله در غیر متعمد است، من نطف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد، من نطف ابتهو فعلی اطعام ثلاثه مساکین میشه اذا لم یکن متعمدن. اشکال به این توضیح اینه که آقا صحیح زراره فقط متعمدن رو نگفت. فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا او ناسیان فلا شیء علی و ان کان متعمدا فعلیه دم شد. همشونو گفت. شما کل صحیح زرار رو ببینید، جاهل و ناسی لا شیء علی، متعمد علیه دم شد. خب روایت عبدالله ابن جبله با کل این صحیح زرار مشکل داره. پس چجور شد؟ چون گفتی جمع موضوعی میکنیم، امن مطلق بر مقید میکنیم، یعنی مطلب درست نیست. شما مطلب جدیدی میخواید بفرمایید، حمله بر استرار. ببینید در ظاهر این روایت اینه که در صحیح زراره سه قسم کرد دیگه، جاهل، ناسی، متعمد. خب بالاخره روایت عبدالله ابن جبل هم به طور مطلق در مقابل این روایت زراره ایستاده. راجب صحیح زراره جاهل و ناسی گفت کفاره نداره، متعمد دم شاد داره. روایت عبدالله ابن جبل مطلق گفت که اطعام و ثلاثت مساکین. خب شما نمیتونید بگید که ما هم میکنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر غیر متعمد. اگر میگید مراد مضطره، روایت عبدالله بن جبل راجع به مضطره که نه جاهل است، نه ناسی است، نه متعمد مختار است، بلکه مضطر است، این هم که جمع عرفی نیست، حمله به یک خطاب مطلق بر فرض اضطرار. بگیم فقط مراد فرد مضطره، این جمع عرفی نیست، این شبه حمله مطلق بر فرد نادره. خطاب مطلق هم کنی بر فرض اضطرار. خب پس این جمع هم درست نیست. اولا نسبت بین اینا عموم و خصوص مطلق نیست، تباینه این اولا. ثانیا اصلا این که یه خطاب مطلقی که میگه که من نتف ابتهو فعلی اطعام و ثلاثت مساکین، بیایم بگیم مراد از او خصوص جاهل است، اینجور گفتید دیگه، گفتید متعمد اگر بود علیه دم و شاد سعی زراره، روایت عبدالله ابن جبله میشه غیر متعمد، جاهل و ناسی. خطاب مطلقی مولا بگه، بعد مراد جدی از او خصوص جاهل و ناسی باشه، یعنی خصوص عناوین ثانویه باشه، خود این خلاف ظاهره، این جمع عرفی نیست. یه مثالی بزنم براتون، راجع به کسی که در مکه است میخواد محرم بشه برای عمره تمتع، بعضی روایات دارن که بره میقات، بره میقات، مثلا بره جحفه، بعد روایت داره بره عدن الهل، یخرج الى الجعرانه فیحرم منها. دو جور روایت، یعنی عمدتا دو جور روایت داریم، یخرج الى الجعرانه فیحرم منها، یخرج الى المیقات فیحرم منها. بعضی آمدن و من هم شیخون الاستاذ قدس سره فرمودن خب اونی که داره یخرج و الالمیقات، اون در جایی میگه که امکان خروج به میقات باشه، امکان داره بره به میقات، یخرج و الالمیقات. و اون روایتی که میگه یخرج و الالجعرانه به ادن الهل برود اونجا مونه میشود، هم میکنه بر کی؟ بر کسی که نمیتونه میقات بره، کسی که نمیتونه میقات بره، بره ادنا للمحرم بشه برای عمره تمتع اگه داخل مکه است. خب ما اشکالمون همینه، میگیم بابا یه خطاب مطلقی بگن، من کان فی مکه و اراد ان یحرم لعمره التمتع فلیخرج الی الجعرانه و یحرم منها، مطلق بگن. بعد بگیم مراد افرادی هن که معذورن، مضطرن، نمیتوانن واجب اولی را که خروج الی المیقات است انجام بدن. بیان میکنه حکم عاجزین از انجام وظیفه اولیه را. اینجا هم عرفی نیست، قدر متعقل از خطابات اینه که داره وظیفه اولیه رو بیان میکنه. نه، وقتی روایت میگه که من نتف ابتهو فعلیت آم و سلاست مساکین، ما اینو بگیم که جاهل بود، ناسی بود. خب این یعنی حمله بر عناوین ثانویه، اینجا هم عرفی نیست. خب ما اگر روایت عبدالله ابن جبل رو قبول داشتیم سندن، میگفتیم من نتف ابتهو او ابتای مخیرون بین ذبح شات و اطعام و ثلاثه مساکین، ولی چون روایت عبدالله ابن جبل رو قبول نداریم دیگه نمیتونیم جمع عرفی بکنیم به حمله بر تخییر مطلقا. و از جام میگیم باید نتف ابت واحدن کانه او ابتین جمع شات داره تعیینن، چون روایت عبدالله ابن جبل رو سندن قبول نداریم. مرحومای خویی یه دقتی کرده تو اینجا، خوب شما هم دقت کنید ببینید کلام ایشون ایرادی نداره. ایشون فرموده این جمع عرفی که نقل شد که نتف ابتهو متعمدن اخص است از روایت عبدالله ابن جبل که من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین، هم میکنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر غیر متعمد. ایشون فرمودن که این اشکال دیگه ای داره که اونم میگیم. ما باید روایت عبدالله ابن جبل رو حمل کنیم بر متعمد. چرا؟ برای که جاهل، ناسی، اطلاقاتی داریم که میگه کفاره به عهدشون نمیاد. ایما رجلن رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی، یعنی الجاهل لیس علیه کفاره. رفع النسیان یعنی الناسی لیس علیه کفاره، و الناسی و الجاهل لیس علیه ما کفاره. مجبور میشیم روایت عبدالله ابن جبل رو بگیم مراد از او متعمد است، چون جاهل کفاره هم نداره حتی کفاره اطعام ثلاثه مساکین. ناسی کفاره اطعام و ثلاثه مساکین یا هیچ کفاره دیگر رو نداره. وقتی مجبور شدیم حمل کنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر متعمد، خب موضوعش با صحیح زراره که میگم من نتفه ابتهو متعمدن فعلی دمشاته یکی میشه، منطقه اونجا تصریح کرد تو لفظ در صحیح زراره من نتفه ابتهو متعمدن فعلی دمشات، تو روایت عبدالله ابن جبل خودش تصریح نکرد، ولی یک اطلاقی داریم که لا کفارت علی الجاهل و ناسی، مجبوریم روایت عبدالله ابن جبل رو هم کنیم بر متعمد. نسبتشون با سعی زراره نسبت تباین میشه، چون در نطف الافت متعمدن یکی میگه علیه شاد، یکی میگه علیه اطعام و ثلاثه مساکین. حالا جمع حکمی بکنیم، حمله بر تخییر بکنیم، یه بحث دیگری است. موضوعاً عام و خاص مطلق نمیشه. این فرمایش ایشون به نظر میرسه فنی نباشه. چرا؟ برای این که این به معنای تعارض ثلاثیه، اینی که ایشون فرمود. ایشون یک کاری که کرد این بود که مسلم گرفت که لا کفارت علی الجاهل و الناسی روایت عبدالله ابن جبل را تقیید میزند، جاهل و ناسی را خارج میکند از روایت عبدالله ابن جبله. این جناب آخوی کی مسلمه؟ موقعی که این دوتا با هم باشن. اگه این دوتا با هم بودن لا کفارت علی الجاهل و الناسی که از روایت استفاده کردیم با این روایت عبدالله ابن جبله، میگفتیم حاکمه بر روایت عبدالله ابن جبله، حاکمه دیگه. ای رجل رکب عملا به جهالت فلاش علی بر ادله کفارات، حاکمه میگه لا کفارت علی الجاهل. رفع النسیان حاکمه بر ادله کفارات، میگه لا کفارت علی الناسی. ولی جناب آقای خویی این در صورت که این دوتا با هم باشن. اما وقتی که صحیح زرارم اومد به وسط، من نتفع افتهم متعمدن فعلی دماشات، تعارض میشه ثلاثی الاطراف. مثل چی؟ مثل ختام میگه که یستحب و اکرام العلماء، یه ختام هم میگه که یحرم و اکرام الفساق من العلماء. خیلی خوب، حمل متبر مقید میکنیم، مشکل نداریم. اما اگه یه خطاب سوم اومد گفت یجب اکرام العدول من العلماء، این چی میشه؟ تعارض میشه دیگه. برای اینکه تا حالا این یستحب و اکرام العلماء دلش خوش بود که علماء فساق رو که گفتید یحرم و اکرام هم، علماء عدولمون برای این عام که یستحب و اکرام هم. یه خاصه دیگه اومده علماء عدول رو هم میخواد جمع کنه با خودش ببره، بگه اینا یجبن یستحب نیستن. خب دیگه موردی نمونه برای اون عام. یه عامیه دو تا فرد داره، یه فردشو با اون مخصص اول بیرون بردید، یه فردشو با مخصص دوم میخواید بیرون ببرید، میشه تعارض بین اون عام و بین مجموع این دو تا مخصص، که مجموع این دو تا مخصص مستوعب افراد عامه. اینجور میشه دیگه، و هم تعارض میکنن اون عام با این دوتا خاص تعارض دارن و همه با هم تساقط میکنن. یعنی مجموع این دوتا خاص با اون عام تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینو تو کفایم بود دیگه. جناب آقای خوی اینجا همین جوره دیگه. دلیل لا کفارت علی الجاهل و الناسی دلیل حاکمه. یک فرد از من نتفع ابتوف علیه تام و سلاتت مساکین رو برد، الجاهل و الناسی. خب این من نتفع ابتوف علیه تام و سلاتت مساکین دلش خوشه به قول شما که متعمدن رو میگیره. خب متعمدن رو هم که اومدید با صحیح زراره خارج کردید، من نتفع ابتوف متعمدن فعلیه دم و شاتن، و ما احتمال نمیدیم هم دم شات واجب باشه هم تام و سلاتت مساکین. خب میشه مثل این دو تا خاص مستوعب. اون یه بحث دیگه ایه. چی؟ جمع عرفی در صورتی که خواست جمع عرفی، جمع عرفی ببینید فرضی میگه من نتفع ابته متعمدن فعلیه دم و شات، درسته؟ فرض اینه که اخص موضوعیه، اخص موضوعیه، یعنی من نتفع ابته متعمدن فعلی دم و شاتن که ظاهرش که تعیینن. شما میخوایید اول اطلاق لا کفارت علی الجاهل و الناسی رو مقدم کنید بر روایت عبدالله ابن جبله، روایت عبدالله ابن جبله رو منحصر کنید به من نتفع ابته متعمدن. یعنی اول بیایید اینجور نسبت میسنجید که روایت عبدالله ابن جبله رو نسبتش رو با اطلاق دلیل حاکم که میگه لا کفارت علی الجاهل و الناسی میسنجید. اول میایید جمع عرفی بین این دوتا میکنید، روایت عبدالله ابن جبله رو حمل بر متعمد میکنید، بعد میایید نسبت بین روایت عبدالله ابن جبله رو با صحیح زراره میسنجید، میگید جمع حکمی میکنیم، حمله بر تأخیر میکنیم. این مرجعه چیه؟ مرجع چیه؟ ما در مورد عام و دوتا خاص حق نداریم، حق نداریم اول بیاییم اون عام رو با یکی از این دو خاص بسنجیم، نسبت سنجی کنیم، تخصیص بزنیم به اون خاص اول، بعد بیاییم نسبت این عام رو بعد از تخصیص با اون خاص اول بریم با اون خاص دوم بسنجیم. ما باید فی عرض واحد این دوتا خاص رو ببینیم و عام رو. من نتفه ابتمو متعمدن فعلی دم و شاد، میدونم من نتفه ابتمو متعمدن فعلی دم و شاد. بابا این روایت عبدالله ابن جبله دو تا مخصص داره، یکی من نتفه ابتمو متعمدن فعلی دم و شاد، یکیم لا کفارت علی الجاهل و الناسی که اونم لبن مخصصه منتها چون دلیل حاکم هست، حاکم اثباتی هست، عام من وچن باشه مقدم میکنیم، ولی لبن مخصصه حکومت در اینجا یعنی تخصیص. پس در واقع این روایت عبدالله ابن جبل دو تا مخصص دارد، یکی لا کفارت علی الجاهل و الناسی، یکی هم من نتفه ابتمو متعمدن فعلی دم و شاد. خب وقتی که دو تا مخصص دارد این روایت عبدالله ابن جبل، چه مرجعی دارد که شما روایت عبدالله ابن جبل رو میاد با احد المخصصین اول نسبت سنجی میکنید، جمع وفی میکنید، بعد این روایت عبدالله ابن جبل رو که با این دلیل لا کفارت علی الجاهل و الناسی نسبت سنجی شد و جمع وفی شد میفرستید به جنگ من نتفه ابتمو متعمدن فعلیدم و شاد. بابا حاکم با مخصص چه فرق میکنه؟ فرق حاکم با مخصص اینه که حاکم چون حاکمه ولو عام منوج باشه مثل این که مخصصه. اینه دیگه، حاکم از امتیاز حاکم بودنش استفاده میکنه، میگه ولو من عام منوج باشم اما چون نظارت شخصیه دارم بر دلیل محکوم، دیگه عام منوج بودن من موجب نمیشه که تعارض باشه، من مقدم میشم، میشم مثل مخصص. پس میشه دو تا مخصص، دو تا مخصص مستوعب افراد عام. چه مرجعی داره که ما اینا رو مقدم کنیم بر عام؟ پس این فرمایش تمام نیست. آخر آقای خویی میفرماد لا کفارت علی جاهل و ناسی، میاد روایت عبدالله ابن جبره رو میکنه من نتفه ابتمو متعمدن، بعد این روایت با سعی زرارم که میگه من نتفه ابتمو متعمدن موضوعشون مساوی میشه. خب اگه آقای خویی این مطلبی که ما عرض میکنیم میفرمان، خب خیلی خوبه، اما عبارت ایشون این نیست، ایشون میخواد بعد اینا موضوع رو مساوی کنه و بعد میگه حمله بر تخییر میکنیم. هازا کله فی نطف الابت و نطف الابتین، اما نطف بعض الابت این دلیل نداریم کفاره شاد داشته باشه. نطف ابته و زایش نطف تمام الابته، بله اصل کفاره هست، قدر متعقن از اون کفاره، یعنی دوران هم بین اقل و اکثر، دوران هم بین تعین و تأخیر میشه، قدر متعقن اینه که یه کف از تمام بدیم، اما اینکه ذبح شاد کنیم دلیل نداره، من نتفه ابتهو شاملش نمیشه. و این بحث هم پیش میاد، بحث دیگر، که آیا نتف موضوعیت داره بکند موی زیر بقر را، این کفاره شاد داره، حالا اگه تیغ بزند نوره بکشد موضوعیت ندار، موضوعیت داره که حتما نتف الابتین بکنه تا کفاره شاد داشته باشه، کما علیه سید و داماد. یا عرف الغاء خصوصیت میکنه، میگه نطف متعارف بوده در اون زمان، نطف الابتین مو رو میکندن، حالا یا با نخ یا با هر چیزی، ولی مثال عرفیست برای ازالت و شر که آقای خویی فرموده. به نظر ظاهر عرفی فرمایش آقای خویی به ذهن میاد که اینا مثال عرفی هستن برای ازالت و شر، ولذا حلق و رأس حلق خصوصیت نداره، نوره بذاره رو سرش، نطف الابتین هم موضوعیت نداره، نوره بذاره حلق بکنه، اینا حکمشون همینه. والحمدلله رب العالمین.